بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه یک، جلسه 22. مقدمه هشتمی که مرحوم آخوند قبل از ورود در اصول مطرح میکنن، بیان در واقع چند حالت برای لفظ هست. این لفظی که چند تا معنا داره، یعنی اگر لفظ دارای چند معنا باشه، این معانی متعددی که برای لفظ وجود داره چند حالت داره. اینا رو دیگه یکی یکی از روش میخونیم و روی همون موردش توضیح میدیم. ایشون میفرماید انه للفظ احوال خمسه، برای لفظ پنج حالته. مرز کردم منظور لفظی است که در واقع معانی متعدد داره ازش برداشت میشه. لفظی که معنای متعدد نداشته باشه، یعنی یه لفظ باشه و یک معنا، بهش میگن لفظ مختص، که ایشون دیگه ذکر نمیکنه. پس لفظ مختص لفظی است که یک لفظ است و یک معنا. اما این پنج حالتی که ایشون دارن میفرماین، اونجایی است که لفظ معانی متعدد داره. البته حالت چهارمش با این پنجمش با اینها فرق میکنه. اولین معنا تجوز هست. تجوز یا مجاز اونجایی است که لفظ دارای دو معناست، ولی یکیش موضوع لهه و یکیش خارج موضوع لهه. مثل اسد، که شما مثلا میگید اسد معنای موضوع لهش حیوان مفترسه، اون حیوان جنگلی است، ولی مثلا شما در معنای رجل شجاع به کار ببرید. دو معنا داره، اما یکیش موضوع له و یکیش خارج در واقع موضوع له هست. اینو ما قبلا هم یه بار عرض کردیم. مجاز دو اصطلاح داره. گاهی مجاز لغوی است، یعنی لغت در غیر موضوع له به کار بره. لغت یه معنایی داره، معنای دیگری قصد بکنید. یکی مجاز در اسناد هست. مجاز در اسناد بین مسند و مسندان الیه برقرار میشه، که این مسند مال این مسندان الیه نباشه حقیقتا. مثل همون مثال معروف جرال میزاب. میزاب اون لوله آب رو میگن. جرا یعنی جاری شد میزاب، در حالی که جریان مال میزاب نیست، جریان مال ماه داخل میزاب. به علاقه حال و محل مثلا گفتید جرال میزاب. یا مثلا میگید بنا الامیر، امیر بنا کرد. خب بنا کردن ساختمان کار امیر نیست، امیر دستورشو میده، کارگر بنا میکنه. به این میگن اسناد مجازی، که مسند مال مسندان الیه نیست، یه مسندان الیه دیگری است که بهش میگفتیم موضوع حقیقی در مقابل موضوع مجازی در اسناد. اما نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم اینه، مجازی که اینجا ذکر میشه، که اینجاشون میگه تجوز، منظورشون مجاز در لغت هست، نه مجاز در اسناد. یعنی مجاز در لغت شاید مثل یعنی مورد اول ما هست، که لفظ دارای دو معناست، یه معنا موضوع له و یه معنا خارج معنای موضوع له که استعمال میشه در اون. این اولین مورد. مورد دوم الاشتراک. منظور از اشتراک هم در اینجا اشتراک لفظی است. این رو هم قبلا برای دوستان چند بار گفتیم. اشتراک دو معنا داره. گاهی مشترک لفظی است، گاهی مشترک معنوی. مشترک معنوی یک لفظ، یک معنا و مصادیق مختلف. مثل انسان یک لفظه، یه معنا هم داره، حیوان ناطق مثلا. مصادیق مختلف داره که بهش کلی گفته میشه، به این میگن مشترک معنوی. مشترک لفظی یک لفظ و چند معناست. ویژگی مشترک لفظی تعدد وضع یک، فراموش نشدن معانی مختلف هست دو. یعنی عین وضعهای متعدد داره. عین یه بار برای چشم وضع شد، یه بار برای چشمه وضع شد، وضع متعدد داره. ویژگی دوم، معانی مختلف فراموش نشدن. این فرقش با نقل هست، که یعنی تو نقل معنای قبلی فراموش میشه، که توضیحشو خواهیم داد. پس مشترک، یه مشترک معنوی داریم، که مشترک معنوی یک لفظ است و یک معنا و مصادیق مختلف. انسان یه لفظه، یه معنا، مصادیق مختلف، که مفهوم کلی در واقع همین معنا هست. یه مشترک لفظی داریم، مشترک لفظی یک لفظ است و چند معنا. یک لفظ و چند معنا یعنی معانی مختلف یک لفظ، که این دو تا ویژگی داشت مشترک لفظی. یک، برای تک تک این معانی وضع شد، یعنی یه بار برای چشم وضع شد، یه بار برای چشمه وضع شد. ویژگی دوم عرض کردم، معانی فراموش نمیشن. این همون موقعی که چشم معنای عین معنای چشم میده، معنای چشمه هم در واقع دارد، بستگی به قرائن داره. لذا مشترک لفظی احتیاج به قرینه هم داره. یه فرقی بین مجاز و مشترک لفظی هم هست. مجاز قرینه صارفه نیاز داره، ولی مشترک لفظی قرینه معینه نیاز داره. این رو قبلا هم گفتیم. مجاز چون وقتی شما لغت اسد رو میگید معنای حقیقیش به ذهن میاد، قرینه صارفه نیاز دارد که این معنایی که به ذهن آمده رو بذاره کنار و معنای مجازی رو محقق بکنه. لذا توی مجاز لغت معنای حقیقی به ذهن میاد، قرینه صارفه میخواد که این معنا رو از ذهن خارج بکنه. اما در مشترک لفظی وقتی لفظ عین به کار میره هیچ معنایی به ذهن نمیاد، کلام مبهمه. تا یک قرینه معینه بیاد تا بین این معانی یک معنا رو معین بکنه که به این میگیم قرینه معینه. اینم فرق بین مجاز و اشتراک هست. فرق دیگرش هم واضحه دیگه. در مجاز برای یکیش وضع میشه، در یکی استعمال میشه، معنای حقیقی و معنای مجازی. اما در مشترک لفظی عرض کردم برای تک تکشون وضع اتفاق میفته. اینم مشترک. این تخصیص رو بذارید باشه، من اول نقل رو بگم بعد تخصیص رو توضیح میدم. و نقل، نقل همون نقل لغت از یه معنایی به معنای دیگه، مثل صلات که معنای دعا داره ولی نقلش میدیم به مثلا نماز مثلا، یا صوم که نقل داده شده به معنای روزه گرفتن، یا حج به معنای قصده ولی نقلش دادیم برای اعمال مخصوصه‌ای که بهش حج میگن. همین نقل‌های شرعی که شما در روایات در مسائل دینی زیاد میبینید، در هر علمی این اتفاق میفته. شما در علم فیزیک مثلا اصطلاحات خاصی نقل داده میشه و وضع میشه الی آخر. نقل ویژگیش چیه؟ یک، برای معنای قبلی و معنای جدید هر دو وضع رخ میده. یعنی صلات هم برای نماز وضع شده جدیدن، قبلا هم برای دعا وضع شده بود، پس هر دو معناش درش وضع وجود داره. نکته اول. نکته دوم که بسیار نکته مهمی است در نقل، اینه که معنای قبلی در نزد اهل نقل فراموش میشه. این فرقش با مشترک. یعنی نقل فرقش با مشترک لفظی اینه، در مشترک لفظی معانی همه وجود دارن، فراموش نشدن، لذا قرینه لازم داری. اما در نقل نزد اهل نقل معنای قبلی فراموش میشه و معنای دوم فقط لحاظ میشه. یعنی شما مثلا در نزد اهل شرع که مثلا صلات رو از دعا به نماز منتقل کردن، دیگه دعا فراموش میشه. الان شما بگید صلات، هیچکی ازش دعا نمیفهمه، همه ازش نماز میفهمه. پس نکته اول در نقل این شد که برای هر دو معنا وضع رخ میده. نکته دوم، معنای اول فراموش میشه. نکته سومی که باید در واقع در نقل دوستان خدمت شما عرض بکنم که دقت بکنن، نکته سوم که در نقل بسیار نکته مهمی است، لحاظ معنای اول در معنای دوم. یعنی شما وقتی خواستی صلات رو از دعا به نماز منتقل بکنی و نماز رو بگی صلات، معنای اول و دعا لحاظ شده. به این میگن نقل. پس سه ویژگی برای نقل گفتیم. یک، برای هر دو معنا وضع شده، هم معنای اول هم معنای دوم برای انتقال. دو، در نزد اهل نقل معنای اول فراموش میشه. یعنی شما وقتی میگی صلات، همه ازش نماز میفهمن، استعمال لزوم در معنای صلات دیگه، در معنای نماز دیگه احتیاج به قرینه نداره، در معنای دعا احتیاج به قرینه پیدا میکنه، لذا نقل در نزد اهل نقل قرینه نمیخواد. و نکته سوم، لحاظ معناست. وقتی خواستن نقل رو انتقال بدن، معنا لحاظ شده. پس یکی یکی ببینید فرقش رو. نقل شباهت فرقش با مجاز این شد، نقل برای هر دو معنا وضع شده، ولی مجاز فقط برای معنای حقیقی وضع میشه، برای معنای مجازی استعمال میشه به علاقه. فرقش با مشترک لفظی اینه، در نقل معنای اول فراموش میشه، ولی در مشترک لفظی معنای اول هم باقی است، هر دو معنا باقی است. فرق دوم، مشترک لفظی احتیاج به قرینه معینه داره، ولی نقل احتیاج به قرینه نداره. وقتی شما میگید هم معنای دوم ازش فهمیده میشه. خب موردی که جا انداختیم تخصیص هست. تخصیص به چه معناست؟ برای تخصیص دو معنا در واقع ذکر شده. گاهی گفتند که تخصیص همون تخصیص حکمی، همون فقه که شما میگید کلامی رو میگیم و تخصیص میزنیم، مثلا میگیم اکرم العلماء الا الفساق، که ما بهش گفت میگیم خروج حکمی. این واقعا ربطی به بحث ما نداره که برخی از بزرگان اینجوری معنا کردن، تخصیص رو همون تخصیص فقهی معنا کردن که به معنای در واقع همون خروج حکمی است، موضوع رو داره ولی حکم رو نداره. اما اینجا تعدد معنا اصلا وجود نداره و اصلا ربطی به تجوز و اشتراک لفظی و نقل و اینها نداره. بعدن بعضی از بزرگان که اینو معنا کردن، مثلا تبریزی، گفتن که علت اینم که تقیید رو ایشون نگفته برای اینکه تخصیص شامل او هم میشه. ولی به نظرم بیان خوبی نیست. بیان بهتر برای تخصیص خدمت شما عرض کنم که ارتجاله. اگه یادتون باشه تو منطقم اینو داشتید، لفظ مرتجل کاملا مثل نقله، فقط فرقش با نقل این است که وقتی برای معنای دوم داره وضع میشه، لحاظ معنای اول نمیشه. پس در ارتجال هم میگیم چی؟ لفظ دو معنا داره، معنای دوم باقی است، معنای اول فراموش شده، این نقل. فقط فرقش با نقل نکته سومه که لحاظ معنای اول در معنای دوم نشده. مثل علمهایی که وضع میکنیم، مثلا به یه نفر میگید زید، به یه نفر میگید حسن، این برای اهل اون خانواده که اسم بچه‌شون رو حسن گذاشتن، دیگه حسن معنای دوم هست، حسن معنای اول دیگه قرینه میخواد. اما این حسن معنای دوم از معنای اول به معنای دوم منتقل شده، اما لحاظ معنای اول نشده. پس سه ویژگی تخصیص میشه چی؟ یک، برای هر دو معنای اول و دوم وضع رخ میده. دو، معنای اول فراموش میشه در نزد اهل تخصیص. سه، خدمت شما عرض بکنم که برخلاف نقل، لحاظ معنای اول در واقع نشده در معنای دوم. بعضی تخصیص رو به این معنا گرفتن، یعنی همون ارتجال. یه معنای سوم هم من اضافه میکنم به تخصیص که شاید منظور ایشون معنای مختص باشه، یعنی یک لفظ و یک معنا. این همونی بود که ما اول گفتیم ایشون نگفته، چون این معنا رو کسی نگفته بود از شروع، ما داریم اضافه میکنیم. پس معنای سوم تخصیص که من به نظرم منظور ایشون همین هم بوده، تخصیص به معنای یک لفظ و یک معنا، نه مشترک لفظیه، نه حقیقت و مجاز، نه نقله، یه لفظ و یک معنا. این هم معنای سوم تخصیص است. برای تخصیص ما سه معنا گفتیم. یک، همون تخصیص اصطلاحی، یعنی خروج حکمی، که گفتیم به این سیاق حالت‌های مختلف لفظ نمیخونه. دو، گفتیم تخصیص به معنای ارتجال که مثل نقله ولی لحاظ معنای اول نشده. سه، گفتیم تخصیص همون لفظ مختصه، یعنی یک لفظ و یک معنا. اینم مورد چهار رو. برای که این چهار مورد رو، یعنی تجوز، اشتراک، تخصیص و نقل رو، ما تو یه عبارت بتونیم تقسیم بندی کنیم، من این تقسیم بندی رو عرض میکنم خدمتون. ببینید، گاهی لفظ دارای دو معناست، گاهی یک معنا. حالا یک معنا که همون لفظ مختص بود که گفتیم. اگه لفظ دارای دو معناست، اینو جدولش به نظرم بکشید که واضح بشه. لفظ دارای دو معنا، لفظ دارای دو معنا دو حالت داره. گاهی برای هر دو معنا وضع شده، گاهی در یک معنا فقط وضع شده. اونی که در یه معنا وضع شده بهش میگیم مجاز یا حقیقت و مجاز. اونی که در هر دو معنا وضع شده دو حالت داره. گاهی معنای قبلی و بعدی فراموش نشدن، هر دو معنا وجود دارن که قرینه معینه میخواد که بهش میگیم مشترک. گاهی معنای قبلی فراموش شده. اونی که معنای قبلی فراموش نشده که میشه مشترک. اونی که معنای قبلی فراموش شده دو حالت داره. یا تو معنای دوم لحاظ معنای اول شده که میشه نقل، یا تو معنای دوم لحاظ معنای اول نشده که میشه ارتجال. حالا این تخصیصی که ایشون گفته یا منظور ارتجاله یا معنای همون لفظ و یک معناست. پس من یه بار دیگه سریع بگم، پس لفظ یا یک معنا دارد یا دو معنا. اگر یه معنا داشته باشه که در واقع لفظ مختصه، اگر دو معنا داشته باشه این دو معنا دو حالت داره، برای هر دو وضع شده یا فقط برای یکیش وضع شده. اگه برای یکیش وضع شده باشه حقیقت و مجازه، برای هر دو وضع شده باشه دو حالت داره. معانی همه همزمان لحاظ میشن، همزمان استعمال میشن، هیچ کدوم فراموش نشده، میشه مشترک لفظی. معانی یکیش فراموش شده، معنی قبلی فراموش شده، اینم دو حالت داره. تو معنای قبل معنای بعدی لحاظ میشه، تو معنای بعدی معنای قبلی لحاظ شده. یعنی گفتن چون صلات شبیه دعا هست به صلات میگیم، به نماز میگیم دعا صلات. یعنی چون نماز وی شباهت به دعا دارد، من این نقل رو رخ دادم انجام دادم و به نماز دعا گفته میشه. این لحاظ کردم معنای دعا رو در صلات، این میشه نقل. اگر لحاظ نشده باشه میشه ارتجاع. این میشه این چهار حالت مفصلا عرض شد. آخرین مورد هم اضمار هست. اضمار یعنی اونجایی که لفظ شما در واقع در تقدیر کلن، یعنی معنا در تقدیره، لفظتون در تقدیره. مثل جا عرب بکر که اینجا امر در تقدیره، جا امر رب بکر. وسأل القریه مثلا، یعنی وسأل اهل القریه، درسته؟ بعد ایشون میفرماید لا یکاد یسار الى احدهما. ایشون حالا نکته رو میخواد بفرماید که این معانی که گفتیم، تجوز، اشتراک، تخصیص، نقل و اضمار، اینا رو هیچ کدوم تا وقتی معنای حقیقی هست معنای اینها رو لحاظ نمی کنیم. خب ما یه اشکال به ایشون داریم که خب مشترک لفظ، این حرف شما در حقیقت و مجاز درسته، وگرنه خدمت شما عرض کنم که حتی در نقل هم درست نیست، در نقل هم و معنای منقول لحاظ میشه. فقط این فرمایش شما در تجوز درسته که اگر شک کنیم که این معنا مجازی است یا حقیقی، معنای حقیقی لحاظ میشه. در نقل هم البته میشه حرف ایشون رو پذیرفت، یعنی به این معنا که اگر شک کنیم که معنا نقل داده شده یا نقل داده نشده، معنای حقیقی لحاظ میشه. از این جهت این حرف درستی است. اما در مشترک لفظی اصلا این حرف معنا نداره. یعنی شما لفظ چند تا معنا داره، نمیتونی بگی من شک دارم بین چند معنا و معنای حقیقی. معنای حقیقیش همینه دیگه، خودش همش معنای حقیقیه. یعنی در مشترک لفظی همه معنای حقیقی هست. این خدمت شما عرض کنم حرف درست نیست. در مورد اضمار هم حرفشون البته درسته که اگر شک کنیم که اینجا اضماری رخ داده یا نه، اصل معنای حقیقی است، یعنی عدم اضمار. پس عبارت یه بار دیگه عرض کنم، ایشون میفرماید اگر در همه این موارد بین این موارد و معنای حقیقی شک کردیم، معنای حقیقی مقدم است. این قاعده کلی، شک کردیم حقیقت است یا مجاز، معنای حقیقیه، مگه قرینه داشته باشیم. عرض کردم این حرف که اگر شک بین معنای حقیقی و مجازی داشته باشیم، معنای حقیقی مراد است و برای معنای دیگر باید قرینه بیاریم، تو مجاز حرف درستیه. شک کنم معنای حقیقی است یا مجازی، هم بر معنای حقیقی میشه، برای معنای مجازی قرینه میخوان. در اضمار هم درست است، شک کنم که اینجا اضمار هست یا نه، اصل نیست که اضماری نیست و معنای حقیقی بدون قرینه قصد شده، بدون حذف قصد شده. در نقل به این معنا درست است که اگر شک کنیم که این معنا نقل داده شده یا نه، یعنی این معنا منتقل شده به این معنای جدید یا نه، اصل عدم نقل رضا معنی حقیقی قصد میشه، نه به این معنا که بعد از نقل. بعد از نقل اگر شما بگید صلات، دیگه اصلا ما شک نمی کنیم بین صلات نماز و دعا، قطعا معنای نمازه. پس بعد از نقل دیگه ما شک نمی کنیم، شک به این معنا که اگر شک کنیم مثلا نقلی رخ داده یا نه، اینجا هم رو معنای حقیقی میکنیم. اینو دقت کنیم. پس در نقل اینجوری نیست که اگر نقل رخ داد حالا شک کنیم معنای حقیقی مراده یا معنای منقول. این معنی نداره. وقتی نقل رخ داد دیگه معنای منقول مراده. به این معنا حرف درستی است که شک دارم مثلا نقلی رخ داده یا نه، خب اینجا میگیم حمله بر معنای حقیقی میکنیم. اما در مشترک لفظی حرف قطعا ناصحیحه، چون مشترک لفظی همه معانیش در واقع حقیقی هستن. تخصیص هم بستگی داره شما دیگه چه معنایی بگید. اگه تخصیص معنای همون خروج حکمی بگیرید، یعنی همون تخصیصی که معنای فقهی تخصیص هست، باز این حرف درسته، شک کنین در تخصیص، از عدم تخصیص و معنای حقیقی است. خدمت شما عرض بکنم که اگرم معنای تخصیص همون معنای لفظ است و یک معنا که خودش میشه معنای در واقع حقیقی، اگر ارتجال هم مراد از تخصیص باشه، همون نکته‌ای که توی نقل گفتیم اینجا هم میاد، وقتی ارتجال اگر انتقال رخ داده باشه دیگه ما شک نمی کنیم. زید رو میگن معنای شخص ازش فهمیده میشه، حسن رو بگن همون معنای پسرشون رو ازش قصد میکنن اگه ارتجال رخ داده باشه. ولی این حرف حرف درستی است که اگر شک کنیم در ارتجال، بله هم بر معنای حقیقی میشه. عبارت رو ببینیم، لا یکاد یسار الی احدها، نزدیک نیست بگردیم و معتقد شیم به یکی از این پنج حالت. فیما ازادار الامر بینه و بین معنی الحقیقی، اگر امر دائر شد بین یکی از این حالات و بین معنای حقیقی، اگه امر دائر شد بین یکی از این حالات و معنای حقیقی، ما این معنای حقیقی رو میگیریم. الا به قرینه صارفه عنه الی، مگر یه قرینه صارفه داشته باشیم، عنه یعنی از معنای حقیقی، الیه به این احد معنا، که توضیحشو دادیم. در تجوز حرف کاملا درسته، در ازمار حرف درسته، در تخصیص هم با اون حالتهایی که گفتیم درسته، در نقل صحیح نیست چون در نقل هم به معنای منقول میشه، مگر به این معنا باشه که اصلا شک که در نقل داشته باشیم، بله اصل معنای حقیقی است، یا شک که در ارتجال داشته باشیم، اصل در معنای حقیقی است، یعنی قبلی است، اما در مشترک لفظی سخن قطعا ناصحیحه. خب خدمت شما، چون همشون معنای حقیقی هستند، بعد ایشون میفرماید حالا اگر امر بین خود همینها دائر شد، یعنی چی؟ یعنی یه لفظ دو معنا داره، نمیدونین به صورت مشترک لفظی است یا به صورت منقوله یا به صورت حقیقت و مجازه، این چند تا معنا کدوم یکی از ایناست؟ یعنی این لفظ میدونیم دو معنا داره، میدونیم این لفظ دو معنا داره، لکن نمیدونیم به صورت حقیقت و مجازه، یعنی برای یکیش وضع شده، به صورت مشترک لفظیه، یعنی برای همشون وضع شده و همشون استعمال میشه، به صورت نقله، یکیشون انتقال داده شده، نمیدونیم کدومه. ایشون میفرماید تو این حالت که امر دایره بین خود اینها هست، ما هیچی نمیتونیم بگیم، باید ببینیم ظهور اون کلام خودش چیه و قاعده کلی نمیشه داد. برخی اصولیون یه سری قواعد درست کردن، مثلا گفتن اصل عدم مشترک لفظی است، چون تعدد لفظی، تعدد وضع میخواد، مثلا اصل گفتن حقیقت و مجاز، نه مشترک لفظی، یا برخی قواعد دیگه. ایشون میفرماید این قواعدی که این بزرگواران فرمودن هیچ کدوم قابل اعتنا نیست، اما هیچ راهی برای فهمیدن نداریم، مگر اینکه تو خود همون لفظ و دو تا معناش بریم بگردیم ببینیم معنای اول فراموش شده یا نه، در همش استعمال میشه یا نه، تعدد وضع داره یا نه، که اینجوری بخوایم تشخیص بدیم، وگرنه قاعده کلی نداریم. و اما اذا دار الامر بینها، اگر امر دائر شد بین خود یکی از این چند حالت، یعنی بین مشترک لفظی و نقل مثلا اختلاف شد یا حقیقت و مجاز، و این ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوها، هرچند ذکر شده برای ترجیح بعضی از این حالتها بر بعضی دیگه وجهای، مثلا گفتن عدم ازمار از همشون مقدم تره، این ازمار نباید باشه، این دو معنایی که شما برداشت کردی اونی که با تقدیر به دست میاد رو بذار کنار مثلا، یا حرفهای دیگه، ولی ایشون میفهمد که بله الا انها استحسانیه، این وجوه همه استحسانیه، استحسانی یعنی سخن بیدلیل، ترجیح بیدلیل، فقط میگیم خوبه که این باشه، بهتره که این باشه، وگرنه دلیل نداره، لا اعتبار به حالز، اعتباری به این ادله و وجوه نیست، مگر این که این ادله به حد ظهور برسن، یعنی تو یک مورد خاص تو اون لفظ ظهور ایجاد کنه، الا اذا کانت موجبتن لظهور لفظ فی المعنا، مگر باعث شود در ظهور لفظی در یه معنای ظهور ایجاد کنن، این معنی لفظ ظهور در این معنا پیدا بکنه به خاطر این دلیل تو این لفظ خاص، لعدم مساعدت دلیل علا اعتبارها، این لعدم دلیل برای استحسانی است، اینا یا دلیل برای لا اعتبار به هاست، اینا استحسانی هستند و اعتباری بهشون نیست. چرا؟ لعدم مساعدت دلیل علا اعتبارها بدون ذلك، چون هیچ دلیلی یاری نمی کند این وجوه را، مساعده نمی کند دلیلی بر اعتبار حال، یعنی اعتبار این وجوه بدون ذلك، ذلك این ظهور، بدون این ظهور اینا دلیل به درد نمی خورن. اگر دلیلی به حد ظهور رسید ظهور حجته، ولی تا وقتی به حد ظهور نرسه فایده نداره، کمالا یخفا که این مطلب هم مخفی نماند. انشاءالله جلسه بعد وارد بحث حقیقت شرعیه میشیم، مسئله مهم. و صلی علی محمد و آل محمد.